بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. النوع الثالث ما لا منفعة فيه من محللة مؤتدا بها عند العقلاء. نوع الثالث از مکاسب محرمه اون اشیایی است که هیچ منفعتی ندارن، به خاطر منفعت نداشتنشون چسب با اونها باطله. مرحوم شیخ میفرماید این فصل رو نباید اینجا فقها می آوردن، ما طبعا للفقها آوردیم، در شرایع هست، در قبل شرایع هست، چون این فصل مربوط به شرایط عوضینه. عوضین باید مالیت داشته باشند، مالیت یعنی منفعت داشته باشند، منفعتی براشون متصور نشود باطله. دیگه بحث حرمت نیست، بحث ما در بخش اول کتاب مکاسب، مکاسب محرمه است، چسبه هایی حرامه. بالاصاله حکم تکلیفی رو بحث میکنیم، چسبه های حرام، اما در این حال به تبعش هم بحث میکنیم آیا باطل باطل نیست. اما اصل بحث ما در چسب حرامه. این نوع ثالث اصلا چسب حرام نیست، چسب باطله، چون این کالا مالیت نداره باطله. فقط نکاتی که در این بحث هست دقت کنید، اینی که در اشیا هیچ منفعتی نداشته باشیم، این که نداریم، هر شیء این منفعتی داره. ممکنه انسان اون منفعت رو کشف نکرده. در نظام خلقت همه چیز یک خاصیتی داره، یک منفعتی داره، ولیکن برای من انسان که الان با این ذهنیت زندگی میکنم، ممکنه یک شیء منفعت نداشته باشه، چون خواستش رو کشف نکردم. این یه نکته. نکته دوم، خود این منفعت نداشتن با این ذهنیتی که گفتن دو نوع هست. یه وقت هیچ منفعتی نداره، یعنی هیچ خواصی از اون کشف نشده، اینجا مسلم باطله. یه وقت نه، منفعت نادره‌ای داره، خواصی از اون کشف کرده ایم، حالا چه نادره هست، منفعت مقصوده نیست. زیاد بحث روی این محوره، منافع نادره یک اشیا. ایشون میگن بعضیا گفتن باطله چون اکل المال بالباطله، شما پولی که در قبال فروش این میگیرید، این خوردن مال هست، خوردن مال یعنی خوردن سمن هست در مقابل باطل. شیخ میگن نه، اگر یک شیئی خواصی ولو نادر داشته باشد، در عرف مال شمرده میشه، در عرف در قبال او پول میدن، ولو پول کم بدن، منفعت نادره ای داشته باشه بهش پول میدن، در عرف نمیگن اون مال نیست. پس نمیشه استدلال کرد به اکل مال بالباطل، چون باطل مراد باطل شرعی نیست، باطل عرفیه. مال بخوری در مقابل چیزی که باطل عرفی است، عرفن به این باطل نمیگن، در قبالش پول میدن ولو چم پول بدن، چون خواستش خیلی چمه. مثلا فردی یک غرض خاصی داره، بخواد چرمهایی رو بخره برای مرغهاش بده، ممکنه یه نفرم زحمت کشیده جمع کرده، در قبالش پول بده، این شرعنشو کار نداره، من عرفنشو فعلا کار دارم. این خواستی مثلا برای او کشف شده که در مرغها مثلا زود چاق میشن، بفرض این منفعت نادرهی برای این چرم پیدا کرده، برای این عرفن مال میشه، عرفن ممکنه پول بدن. اما بحث ما در مالیت شرعیه، شیخ میخواد بده چه، بحث ما در مالیت شرعیه، آیا شرعنم خدای متعال امضا کرده این بیرو؟ یعنی هر چیزی در عرف مالیت داره شرع امضا کرده؟ نتیجه چه شیخ خواهد گرفت این هست که هرگاه یک شیئی منفعت نادره داشته باشد، شرع اونو مال حساب نمیکنه، مالیت بهش امضا نمیکنه. به همین خاطر فروشش اشکال پیدا میکنه، نمیتونی بفروشی. شرع این درست، اگر اون این قاعده رو لحاظ نکنیم، از لحاظ عرفی میشه فروخت. اینجا شرع انگار اومده محدود کرده. احل الله البیع شاملشه، چون بیعه، در عرف بیعه، ولیکن اجماع اومده گفته نه، این بیعها امضا نشده. اگر به خودی خود بدون اون اجماع نگاه کنیم، احل الله البیع شاملشه، تجارتن انترازن شاملشه، چون عرفن مالیت اینها دارن، ولیکن شرعن قبول نداره. میگه اجماع هستشه، هر چیزی که منفعت نادره داشته باشد کلا منفعته، انگار هیچ منفعتی نداره. این نکته اساسی بحث. بعد وقتی شیخ وارد میشه به بررسی فتاوا، کلماتی از فقها رو میآورد، اونجا خب نقد میکنه عبارتهای فقها رو، چه اینها بین مالیت شرعی و مالیت عرفی خلط کردن. این یه چیزی منفعت نادره داشته باشه، عرفن نمیشه گفت مال نیست، ماله، اکل المال بالباطل هم نیست، اما شرعا اون اجماعی که گفتم اون مقابل ما رو گرفته. اینا رو بخونیم، در متنم به مدار توضیح میدم. النوع الثالث ما لا منفعت فی، دقت کنید، اون اشیایی که در اون اشیا منفعتی نیست، اون منفعتی که محللتن معتدن به ها اندل اوگلا، اون منفعتی که حلال باشه و نزد اوگلا هم منفعت معتدن به باشه. معتدن به یعنی مقصوده، منفعت معتنابه، نادره نه. و تحریم و فی هازل قسم، در این قسم تحریم حرمت تکلیفی نیست، نمیخوایم بگیم حرامه، میخوایم بگیم باطله، برخلاف سایر اقسام. و تحریم فی هازل قسم لیس الا من حیث فساد المعامله، نیست مجر از جهت اینکه بیایم بگیم که معامله فاسده. و عدم تملک سمن، چون معامله فاسده سمن رو با یه مالک نمیشه. و لیس کل اکتساب بالخمر والخنزیر، مثل کسب با عیان نجسه نیست، اونجا میگفتیم حرامم هست، خمر فروشی حرامم است، چسب با خمر و خنزیر حرامم است، باطلم هست، حرامم است. اما محور بحث ما حرمت بود، اینجا نه. به همین خاطر اینو اینجا آوردن درستم نیست، اینو باید در شرایط عوضین بیاورند. و خب دلیل بر بطلان بین چیه؟ چرا این نوع بیها باطله؟ آیا چون مالیت ندارند؟ اگر مالیت عرفی مرادتونه، نه، مالیت عرفی دارند، چون منفعت نادره هم عرف پول میده، ولو پول چند بده. و دلیل علی الفساد فی هذا القسم، دلیل بر بطلان در این قسم، علی ما صرح بهی فی الایزا، بر اون اساسی که علامه حلی در ایزا صراحتا فرموده، دلیلش اینه، کونو، این کونو خبر است و بر دلیلو، و دلیلو کون و اجل المال به ازاهی اجلن بالباطل، به ازای این نوع اشیا انسان پول بگیره، سمن بگیره، انگار به ازای باطل پول گرفته، اجل مال به باطله، انگار این اشیا چون منفعت محلله مقصوده ندارن باطلون. شیخ می فرماید فیه تأملون، این استدلال در اینجا جاری نیست، میگه چون اون مثال هایی که فقها ها در اینجا آوردن اکثرا منافع دارن، منافع نادره، عرفن هم پول میدن بهشون. لأن منافع کثیر من الاشیاء، منفعت خیلی از اون اشیاء که ذکروها فی المقام، در این مقام، در این بحث ذکر کردن، منافع خیلی از این اشیاء تقابل عرفن به مالن، عرفن در مقابل مال قرار میگیره، یعنی عرفن مال عرفی است، ولو قلیلا، ولو پول کم هم بدن عرف پول میده، طوری که به حیث لا یکون و بذل و مقدار قلیل من المال به ازائها صفحه، به نحوی که یک مقدار مال در مقابل اون اشیا دادن سفه شمرده نمیشه، معامله سفهی شمرده نمیشه. معامله سفهی یعنی پول بدی در مقابل چیزی چه اشیایی چه هیچ منفعتی نداره. میگه نه، عرفن اینطور نیست، اشیا منفعت دارن، پول کم بدی معامله سفهی نیست. آقای خویی یک نکته داره، ایشون چون معتقده بین مبادلت و مال به مال نیست، انسان ممکنه یه چیزی پول بده ولو مال نباشه، همین خاطر معروفه از این جمله از ایشون که معامله سفهی باطل نیست، معامله سفیه باطله. این با مبنای ایشون سازگاره چه مالیت رو شرط نمیدونه در بی، تعریف بی رو مبادلت و مال به مال نمیدونه. البته شیخ انصاری مالیت رو در بی شرط میدونه، میگه مبی باید مال باشه ولی مال عرفی. فل عمدت و خب الان پس این دلیل ما کارساز نشد، اکل المال بالباطل صدق نمی کنه، چون منظور از باطل باطل عرفی است، این باطل عرفی نیست، در قبالش پول میدن ولو کم. پس چیکار کنیم؟ میگه فل عمده ما یستفاد من الفتاوا و النصوص. عمده اونیست که بعدن هم خواهیم گفت، این عمده رو تحلیل خواهیم کرد، عمده اینه چه اونی که از فتاوا و نصوص، فتاوای فقها و کلمات روایات استفاده میشه، این از سنگار اجماعیه، من عدم اعتناء شارع بالمنافع نادره، چه شارع انگار به منافع نادره اعتناء نمی کنه و کون حافی نظره هیچ المعدومه، این منافع نادره در نظر شارع انگار نیست، معدومه است. خب الان بعضی کلمات فقها ها رو بیاوریم، البته این کلمات فقها ها رو چه شاهد میاره، بعضی نقده ها هم داره در مطالبشون. اصل این مسئله چه انگار شارع مقدس این منافع نادره رو چلا منافع حساب کرده. قال فی المبسوط، شیخ طوسی در کتاب مبسوطش میفرماید ان الحیوان الطاهر علی ضربین، حیوان پاک دو نوع است، ضرب یعنی قسم، دو قسم، ضربون ينتفع به، یک قسم از چه از او استفاده میشه، انتفاع داره، حیواناتی که پاچن، یک قسم مثل گوسفند گاوه، ول آخر و لا ينتفع به، بعضی حیوانات نه لا ينتفع به، منظور از طاهر مثل خوچ و سج رو میخواست خارج کنه، چون اون میشه کسب و عیان نجسه، سایر حیوانات میشه حیوان طاهر، بعضی هم لا ينتفع به، از اون حیوانات نه انسان استفاده نمیکنه، استفاده خاصی نداره. الا انگال تا میرسه به این نکته چه و این کانم ما لا ينتفع به، اگر حیوانات از اون حیوانهایی باشد چه مردم از اون استفاده نمی کنند، انتفاع نمی برند، فلا یجوز بیعه بلا خلافه، چون منفعت نداره پس بلا خلاف بیعش جایز نیست. خب منفعت نداره مرادش چیه؟ یعنی هیچ منفعتی نداره؟ نه، مرادش این است منفعت مقصوده نداره، و الا اینا منفعت چه دارن، اینایی که میشمرلن، ولو مثلا از حیوانات وحشی گرج از پوستش شاید میشه استفاده کرد، منفعت نداره یعنی منفعت اساسی ندارن، منفعت اوگلایی معتدم به ندارن، مثل اسد، مثل شیر، مثل ذئب، گرج. فعلا کلمات رو بررسی کنیم، بعد میای ممکنه در مثال ها مناقشه کنیم، ها ممکنه در مثال ها بشیم نه این جزء اون قاعده کلی نمیشه. کبرا قبول، هر چیزی که منفعت اوگلایی نداشته باشد ممنوع بهش، اما این مثال ها آیا صغرای اون کبراست، این ممکنه مناقشه کنیم. سایر حشرات، حشره یعنی جمعی حشرات، یعنی تمام اون حیواناتی که زمین لونه دارن بهش میگن حشرات. پس حشرات در شهر غیر از حشرات در عرف، حشرات مثلا مار از جزء حشراته، موش جزء حشراته، چون در زمین لونه دارن. خودش توضیح میده مثل حیات، مارها، عقارب، عقربها، فر، موش، خنافس، خنافس سوسکه، و زعلان، زعلان هم جمع زعله، دو تا معنا شده، حشراتی که در مدفوع حیوانات پیدا میشن، یه معناش اینه زعلان، یه معناش هم سوسکه های سیاه گلمبه رو میگن زعلان. ول هدع بر وزن عنب، یک پرنده خبیث، نوعی چرچسه، نوعی باز و شاهینه که خبیثه بده. و رخمه، رخمه پرنده ازرخاره، مدفوخوره. و نصر اینم چرچسه. و بغات و تیر، بغاس و تیر یعنی پرندگان لاشخور، که چرچس هم یک اسمش میشه بغاس و تیر. و چزالش الغربان، همچنین چلاغ ها، اینا خرید فروشش جایز نیست، یعنی باطله چون منفعتی نداره. ظاهر القنیه الاجماع الازال چیزن، ایشون فرمود بلا خلافن ظاهر قنیه از اینم بالاتره. ابن زهره می فرمود اجماعیه، از بلا خلافم بالاتره. و یش ارو بهی عبارت و تذکره، عبارت تذکره هم این مطلب رو داره، این اشعار داره به این اجماع. حیثو استدل علا زالش به خصت تلچل اشیا، ایشون استدلال کرده بر اینکه جایز نیست به اینها، به اینکه این اشیا خیلی ناچیزن، خصت دارن، خصت یعنی ناچیز، منفعت خیلی شازی نادری دارن، چون ناچیزن عدم نظر شارع الی مثلها فی تقویم، شارع هیچ نظری به مثل این اشیا در قیمت گذاری و ارزش گذاری نمیده، منفعت نادر مجوز مالیت شرعی نمیشه. و همچنین لا یثبت ید لاحد الیها، هیچ یدی برای اینها ثابت نمیشه، یعنی یه نفر اینها رو برداره ببره خونشون، یدی برای او ثابت نمیشه. البته اینو قبول نداریم، ید مالکانه ممکنه ثابت نشه، اما ید اختصاص ثابت میشه. بعضی وقتا انسان یه چیزی رو مالک نیست ولی حق اختصاص داره، این پایین تر از مالکیته. ایشون ولی اینجا این حرفو داره، لا یثبت یدون، یعنی هیچ یدی برای اونها ثابت نیست نسبت به این اشیا. اینو شیخ بعدن ند خواهد کرد، نه هست، ید مالکانه ممکنه نباشه، ید اختصاص ممکنه داشته باشه. در هر حال بعد میفرماید لا اعتبار به ما ورد فی الخواص، و اعتباری نیست به اون مطالبی که وارد شده در علوم طبی، به خواص این اشیا اومده از منافعشون. چرا؟ لأنها لا تعد معزالش مالن، چون همراه با اینها هم بازم مال نمیشه، خواص نادر مالیت درست نمیکنه. حرفای علامه رو میخونیم، ما فعلا نقدهای شیخ رو بعدم میخونیم. و چزا اند شافعی، نزد شافعی هم مثل ماست. این جمله چزا اند شافعی نشون میده چی؟ یعنی اند امامیه اینطوریه، اند شافعی هم اینطوریه، این یعنی اجماع. چزا نشون میده چه دیگه در فقه شیعه قطعیه، شافعی هم اینا رو هم میگه. و ظاهره اتفاق و نالعی، ظاهر این جمله علامه هلی نسی ما شیعان اتفاق داریم بر این عدم جواز به اینها. به همین خاطر این، البته اینجا یک بد سلیقگی شیخ کرده، اول فرموده یش ارو بهی عبارت و تذکره، بعد میگه ظاهره، ظاهر یعنی دلالت داره، یش ار یعنی پایین تر از دلالت. خلاصه این دوتا رو باید تنظیم میکرد، اگر یشعه رو باید بجه و حاضه اشعار من کذا، از کذا استفاده میشه. ظاهرهو دیگه اول نباید میگفت یشعه رو، باید میگفت یدلو به ای عبارت و تذکره. در هر حال کبرا رو قبول داریم علامه هلی، این چی شما فرمودید هر چیزی مال نباشد نمیشه فروخت، حرف شما درسته، اما این مثال هایی که زدن مال نیست، این مناقشه در این مثال هاست، این مثال ها فرق میکنه. و ما ذکروه من عدم جواز بیع مالا یعد مالن، اینی که ذکر کردن علامه حلی جایز نیست، هر چیزی که مال نیست بیعش جایز نیست، این ممالا اشکالفه. این قاعده کبرا رو قبول داریم، هر چیزی مال نیست نمیشه خرید فروش کرد. عرض شدم آقای خویی مثلا اینو قبول نداره، ولی شیخ و سایر فقها قبول دارن، میگن باید مالیت داشته باشه. و انما الکلام فی ما عدوه من هذا، فقط بس در اون مثال هایی سه اون مثال ها رو برای این قاعده شمردن، یعنی مالیت نداره. قال فی محکی ایزاه نافع، اونی که حکایت شده از فخر المحققین در کتاب ایزاه ببخشید از قطیفی، فاضل قطیفی، فخر المحققین ایزاه الفواید، این چه ذکر شده و نعمه ما قال، چه زیبا هم گفته، دقت کنید، ایزاه النافع فاضل قطیفی اینجا خوب جمع بندی کرده، گفت فرموده چه این قاعده درسته اما صغریاتش محل بحث. جرت عادت الاصحاب، عادت فقها اینجا جاری شده به عنوان هازل باب، به اینچه این باب رو عنوان کنن، این باب رو آوردن، عدم جواز بیع مالا منفعت فی، و همچنین عادتتون جاری شده بر ذکر اشیاء معینه علی سبیل المثال، یه مثال هایی هم میارن اشیاء معینی رو ذکر میکنن به عنوان مثال. فاین کان زالج لان عدم النف مفروضون فیها، اگر این نوع بیان به خاطر فرض، یعنی فرض کردن عدم نفع رو بر فرض عدم و نفع بحث کردن، فرضی عیبی نداره. فلا نزاع، مناقشه در مثال نمیشه کرد. اما و این کانه، اما اگر مثال رو با واقعیت میخواییم تطبیق کنیم، نه با فرض، نه واقعیت این اشیا اینطور نیست که این اشیا منفعتی ندارند، در عرف مال شمرده نمیشوند، برای این اشیا در عرف پولم میدن، مالم شمرده میشه، منفعتم داره، خواستم داره خیلی هاشون. پس بعضی مثال ها رو باید عوض کنیم. و این کانه لانما مسلبه، و اگر اونی که مثال به او زده شده چه لایسه و بیعهی، چه بیعش صحیح نیست، لنهو محکومون به عدم الانتفاع، چون حکم شده که از او انتفاع نبر، فلمن او متوجهون فی اشیاء کثیره، اون موقع باید من او ما متوجه کنیم به خیلی چیزا، یعنی اول حکم میکنیم به این چینها لا ینتفع، بعد میگیم به همین خاطر لا یصح بیعه، فرض نیست، حکم به هست. دقت کنید، یه وقت ما این اشیایی که مثال زده ایم فرض کرده ایم که لا ینتفع، ابن داره فرض کنید به فرض لا ینتفع بیعش جایز نیست، اما نه، اول در این مثال هم یه حکمی داریم، میگیم نه لا ینتفع، فرض نمی کنیم اصلا اینها منتفع به نیست، چون این حکمو کردیم ادامش میگیم پس لایسه هو بیو، میگه نه ما در خیلی از مثال ها موقع مناقشه داریم، من اینجا معناش من در اشیاء کثیره، یعنی در اشیاء کثیره از این مثال ها منع میکنیم، یعنی این لا ینتفع به رو منع میکنیم، خیلی از این اشیاء که این فقها مثال زدن لا ینتفع به نیستن. و بل جمله، خلاصه این که حیوانی از مسوخ باشه، مسوخ اون حیواناتی هستن که بعضی انسان ها به شکل اونها مسخ شدن، حدود 26 حیوانه این مسوخ، مثلا میمون مسوخ، طاووس خفاشه، 26 حیوانه مرحوم نراقی در مستند آورده. این که یک حیوانی از مسوخ باشه، یا از سبا، از درنده ها باشه، یا از حشرات باشه، صرف این عنوانو داشتن دلیل بر این نیست که مثل نجاست مانع بیعه، البته ما در نجاست هم قبول نکردیم ها، اما بعضی از فقهای قدما نجاست رو علت مستقل میدونستند برای منع از بی، میگفتن خود نجس بودن شی این دلیل بر منع از بیعه، دلیل بر این است بیعش حرامه. اونجا ممکن این حرفو بزنیم، بگیم که خود نجاست مانعه، در این حال که ما شیخ انصاری اینو قبول نکردیم. اونجا هم گفتیم اونی که مانع هست در حقیقت منفعت محلله نداشتنه، منفعت محلله مقصود نداشتنه. بعضی وقتا نجاست اون رو تولید میکنه. چون کی تولید میکنه؟ درسهای قبلی رو مراجعه کنید. چون این شی خوردنیه، نجاست سبب میشه چه خوردنش حرام باشه، منفعت مقصودش در عرف خوردن بود، این نجاست هم اومده خوردنش رو منع کرده، چون خوردن نجس چه حرامه. به همین خاطر نه به علت نجاست بیعش حرام شده، به علت اینکه خوردنش حرامه، منفعت مقصود نداره، حرام شده بیعش. اونجا اگر هم می گفتیم، در اینجا این حرف ها را نمی زنیم، چون صرف مسوخ بودن و سبا بودن و حشرات بودن مانع بی نیست. پس ملاک همون است، دنبالشیمون هم این است آیا منفعت مقصوده داره یا نه. فالمتعین فی مشتمل منها، اونی که متعینه در اون مثال هایی که اون فقها زدن شامل باشد، اجر از این اشیاء کثیره که مثال زدن بر منفعت مقصوده اوغلایی داشته باشه، متعین جواز البیع، متعین مبتدا جواز البیع خبر. یعنی این مثال هایی که شما زده اید ممکنه بیایم بگیم که فلان حیوان شما نمیداد نیستید، خواص خیلی درمانی داره، طبی داره، خب منفعت مقصوده داره، پس قابل خرید و فروشه. اینجا یک تعبد خاصی در نداریم که با تعبد بریم، مگر موارد خاصی رو به تعبد بیاییم بگیم روایت گفته نفروش، اون تعبدن دیگه خارج میکنیم. قاعدتا این است که هر چیز منفعت مقصودهی داشته باشه خرید و فروشش عیبی نداره. پس ببینید، فکل ما جاز الوصیت به، هر چیزی چی بشه وصیت کرد. چرا بشه وصیت کرد؟ معیارش نجه لکونهی مقصودن بالانتفاع للاوگلا، چون در بین اوگلا منفعتش مورد گست قرار میگیره، منفعت معتدن بهایی داره، پس میشه وصیت کرد. هر چیزی که میشه وصیت کرد فیم بقی جوازو بیه، میشه بیعشم جایز باشه. الا که این قاعده است، الا اینکه نسی بیاد تعبدن بجیم این خارج شده، استثناء شده، خب لتعبد سلمنا، اما دیگه قاعده حفظی میشه، تعبد در موارد مخصوص میشه. الا ما دلت دلیل علی المنعفی تعبد، مجر جاهایی که تعبدن بجیم نمیشه، چون نس خاص داریم یا چون اجماع داریم، اون موقعی بی نداره، ولی قاعده کلی رو باید حفظ کنیم. مثلا ببینید، یک شاهد مثال میاره، وقت صرح فی تذکره، در کتاب تذکره، تذکره مال علامه حلی است، صراحتا فرموده به این که وصیت جایزه به مثل فیل و اسد و شیر و غیر این حیوانات، از مسوخ و موزیات، حیواناتی که از مسوخند یا از موزیات، حیوانات اذیت کنندن، اینا رو میشه وصیت کرد چون فوایدی هم دارن. و این منعنا عن بیعها، ولو منع کنیم از بیعش وصیتش جایزه. خب این ببینید تفکیک قائل شد بین وصیت و بیع، شما چه ملازمه قائل شدید؟ میگه نه، به استثنای ما دقت میکردید، بعضی وقتا هم تفکیک قائلیم، اما تفکیک تعبدی نه طبق قاعده. و ظاهر و حاضر کلام، ظاهر این کلام علامه این است، ان المنع من بیعها علی القول به للتعبد، اینی که بعضی وقتا منع میکنیم از فروش فیل و شیر و مثل اینها از مسوخ و موزیات، اگر قائلن بشیم برای تعبده، نه به خاطر اینکه مالیت نداره، اگر مالیت نداشت وصیت هم نمیشد، پس اون قاعده بابرجاست. اما تعبدن به خاطر، اگر قائلن بشیم به خاطر نص و اجماعه. یک چیزی را هم
علامه هلی در تذکره آورده بود، اونم یه مقدار مشکل قبولش. اون چیه؟ فرموده بود که اون خواصی که در این از منافع هست در این حیوانات اعتنا نمیشه، این سبب نمیشه مال بشه. میگیم نه، این تناقض‌گوییه دیگه، اصلا مالیت از خواص میاد دیگه. چه فرقی میکنه یک گیاه خواص داشته باشه، گیاهانی که در کوها میرویند خواص داشته باشه، این حیوانات. اگر واقعا طب اثبات بکنه چه فلان حیوانات یک مثلا افرازاتی دارن یا یک سمومی دارن یا یک بر بدنشون موادی هست مفید فلان مرضه، این چرا خرید و فروشش جایز نباشه؟ چه فرقی میکنه با خواص گیاه؟ ثم انما تقدم من، اونی که از علامه هلی گذشت که فرمود لا اعتباره، اعتباری نیست به ما ورد فی الخواص، به اونی که وارد شده در علوم و تجربه، وارد شده از خواص، در خواص این موارد، از منافع این اشیا، این اشیایی که هست، اون عبارت تذکر است دیگه، اینم اعتباری نیست. چرا اعتباری نیست؟ چون لانها لا تعد مالا معزالش، اینا همراه با این خواص و منافع هم مال شمرده نمیشه. این انما تقدم منه یشکل، اونی که از این علامه در این عبارتش مفهوم میشه، قبول کردنش مشکله. چرا قبول کردنش مشکله؟ دیگه اگر خواصی پیدا شده برای این حشرات، برای این اشیا، برای این حیوانات، دیگه این خواص سبب میشه مال بشه دیگه در عرف. یشکل بنه اذا طلع العرف، وقتی عرف خبردار شد، الا خاصیت فی احد الحشرات، برای خواصی در یکی از این حشرات، در مار یه خاصیتی پیدا شد، این اطلاع هم به تجربه و غیر تجربه، با آزمایش و تجربه و هر چیز. فایو فرق بینها و بین نبات من الادویه، چه فرقی پیدا میکنه بین این اشیا حشرات و بین اون رویدنی هایی که از حالت دارویی دارند، اون نباتی که علم فیه تلکل خاصیه، در او هم معلوم شده چه این خاصیت است. اگر گیاهانو میتونی بفروشی، اینو چرا نتونی بفروشی؟ و هی نیزن، در این هنگام دیگه عجل مال به باطل نیست، چون اون ور ولو حشره هست، حشره بودن چه مانع نیست، حیوان موزی هست، حیوان موزی بودن چه مانع نیست، حیوانیست دارای خواص، فرضی نتیجه اثبات کرده با تجربه و آزمایش خواص دار، خاصیت داره. پس عدم و جواز بیعی، این چی بیاییم بجیم بیعش جایز نیست. و اخذ المال فی مقابلهی، در مقابلش پول گرفتن به ملاحظت تلک الخاصیه، به خاطر این خاصیت، این چی بیاییم بجیم جایز نیست بیعش. و عدم و جواز اخذ المال، این اخذ المال رو به بیع عطف کن، یعنی بیعش جایز نیست یک، و پول گرفتنش در مقابلش جایز نیست. این یحتاج الى دلیل، دلیل نیاز داریم دیگه. لانه هینزن لیس اجلا للمال بالباطل، چون دیگه اجل المال بالباطل شمرده نمیشه، منفعت و خواص داره، چون منفعت و خواص داره نمیشه گفت اجل المال بالباطل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.